و علارغم همه حمایتایی که از ناحیه دولت ایالات متحده آمریکا و اروپایی ها و حتی رژیم جلیل سرایشی در صورت میگیره در اقدامات اطلاعاتی عملیاتی و همینطور حتی همراهی در بمباران بخشی از مناطق تحت تسلط انصار الله در مناطقی که هستن نتونسته اونها رو وادار به تسلیم و سازش بکنه و انصار الله با دستیابی به تسلیحات و تجهیزات بسیار پیشرفته و مدرن و مورد حسابات قرار دادن بخش‌های قابل توجهی از ساختارهای حیاتی رژیم آل سعود و حتی در مناطق حساس دریای سرخ و همینطور منطقه باب المندب تونسته توانایی‌های خودش رو به رخ بکشه و حتی این روزها شاهد بودیم که بخشی از تجهیزات و امکانات پدافندی رژیم جدید سنشتی به مناطق جنوبی این کشور در مرز با صحرای سینا و مناطق جنوبی و عربستان منتقل شده که نشون میده اونها ترس از حملات موشکی انصارالله را در سر دارن و این نگرانی ها این روزها نشون میده که انصارالله توانمندی و ظرفیت های بسیار خوبی رو در اختیار داره. بعد از گذشت بیش از 5 سال ما شاهد هستیم که هم در عرصه عملیات روانی و رسانه‌ای و هم در عرصه دیپلماسی و هم در عرصه میدانی و نظامی انصارالله دست برتر رو داره و ائتلاف به شدت دچار ضعف و تزلزل شده و بخش قابل توجهی از نیروهایی که قبلا با ائتلاف عربستان همکاری میکردن امروز یا جدا شدن یا در حال جدا شدن و حتی پیوستن بخشی از نیروهای ائتلاف به نیروهای انصارالله هستن که آخرینش همین چیزی که اتفاقی که افتاد از یک شد نشون میده که شرایط بسیار شکننده و متزلزلی است برای ائتلاف عربی عبری غربی و با توجه به شرایطی هم که در آمریکا اتفاق افتاد و شکست جریان ترامپیست در این کشور نشون میده که شرایط هم برای عربستان هم برای امارات و ائتلاف تغییر کرده و احتمال این که ضعف و اتفاق جدیدی در ائتلاف ایجاد بشه و شکاف بیشتر بشه بیش از پیش مشاهده میشه.
خیلی متشکرم از توضیحات کامل و جامع جناب عالی که دیگه نیاز ندارد مسائلهای بعدی رو بپرسم. ممنونم آقای زرعی.
بزرگواری.
روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار. درباره پیوستن یک گردان از نیروهای تحت امر امارات به انصارالله یمن و تغییر موازنه جنگ به نفع انصارالله گفته بود داشتم با دکتر اصغر زرعی کارشناس مسائل منطقه. عزیزان شنونده، به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. امیدوار هستم که این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه، ساعت خوبی رو پیش روتون داشته باشید. خداوند یار و نگهدار همیشه.
لله و انا الیه
شهادت سرباز ولایت و امت اسلام سردار اسلام انقلاب و ایران حاج قاسم سلیمانی
خط خون نقطه پایان سلیمانی نیست، به هراسید که این اول بسم الله است.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
ما حوالی تو سخت را پشت سر گذاشتیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما.
رادیو مقاومت،
این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما تقدیم میکنیم.
از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
شنوندگان عزیز و ارجمند، ساعت 13:15 هست. شنونده ی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. دعوت میکنم همراه باشید با میان برنامه جرعه ای از دانش که به معرفی مقالات و پایان‌نامه های دانشگاهی میپردازد. به نام خدا. سلام بر شما همراهان همیشگی، شنوندگان عزیز. آیا به صنعت مطبوعات چاپی مثل روزنامه و مجلات توجه کردین؟ به نظر شما میزان استقبال از این رسانه ها به چه چیزایی بستگی داره؟ امروز میخواییم راجع به آسیب شناسی صنعت مطبوعات صحبت کنیم و به سراغ مقاله با همین عنوان رفتیم که آقایان اصغر نعمتی، بهرام علی شیری، طاهر روشندل و ناصر آزاد، اساتید رسانه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی تهران تهیه کردند. در بخش مقدمه این مقاله این بحث مطرح شده که امروزه مطبوعات ایران تبدیل به صنعتی شده که زمینه اشتغال افراد زیادی را در بخش‌های مختلف مثل تولید محتوا، آگهی‌ها و توزیع چاپ فراهم کرده است. با این وجود صاحبان روزنامه ها معتقدند که مردم دیگر به مانند گذشته روزنامه نمی خوانند. اما این مسئله روشن است که روزنامه نگاری به عنوان یک حرفه قطعا باقی خواهد ماند. اما روزنامه نگاران باید خود را با واقعیت عصر دیجیتال منطبق کنند. بنگاه های مطبوعاتی باید با آسیب شناسی دقیق شرایطی که دارند دست به تغییر و تحول بزنند و خود را با تکنولوژی های نوین و ذائقه مخاطب هماهنگ کنند. چرخه آسیب شناسی فهرستی از مراحل مختلفی است که با جمع‌آوری داده، تجزیه و تحلیل، بازخورد و اجرا پیش می رود و در مرحله آخر مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این پژوهش چالش‌های صنعت مطبوعات به طور کامل بررسی شده که هزینه چاپ و تولید محتوا از جمله این آسیب هاست. این مسائل باعث شده ارائه دهندگان سرویس‌های سنتی به طور فزاینده از پتانسیل اینترنت و رسانه‌های اجتماعی بهره ببرند. کاربران شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر سریع‌تر از خبرنگاران وارد ماجرا شده و بسیاری از روزنامه‌نگاران می‌توانند از این شبکه‌ها به عنوان منبع استفاده کنند. به منظور انجام این تحقیق از 19 نفر از خبرگان صنعت مطبوعات که سالها در منصب مدیریتی تجربه فعالیت داشتند خواسته شد که در مصاحبه شرکت کنند. پس از انجام هماهنگی ها این گفتگوها انجام شد و سپس پرسشنامه‌ای در اختیار آنها قرار گرفت و از آنها خواسته شد به گزاره های موجود پاسخ بدهند. از این فرایند مقوله های استخراج شده که نگرش حاکمیت نسبت به مطبوعات و فضای تولید و توزیع اطلاعات از جمله آنهاست. همینطور بحث خصوصی سازی در این صنعت و نظام تخصیص یارانه و آگهی ها مطرح شده و نظام قانونی و حقوقی مطبوعات هم مورد گفتگو قرار گرفته است. در نهایت ابعاد و مقولاتی که گفته شد تحت عنوان مدل تحول صنعت مطبوعات کشور صورت بندی و تدوین شده است. می توان گفت نظام سیاسی در راستای ایجاد تحول در این صنعت باید نسبت به تغییر نگرش خود به مطبوعات اقدام کند. در این مقاله ذکر شده است که اصرار بر محدودیت و فراهم نشدن بستر گردش آزاد اطلاعات منجر به خود سانسوری و شکلگیری سقف شیشه‌ای در مطبوعات می شود. نظام اقتصادی هم با هدف تسهیل در روند تحولی مطبوعات باید فضای برابر و عادلانه رقابت را با واگذاری مطبوعات دولتی و تخصیص نظامند یارانه جهتگیری را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که تازه واردان این صنعت توان فعالیت و رقابت را داشته باشند. نظام حقوقی هم باید به شکلی باشد که ضمن شکلگیری تشکل‌های قوی، زمینه حمایت‌های جدی و کاهش واسطه‌گری در تامین نیازهای صنعت فراهم شود. در درون صنعت مقوله نظام آموزشی، مخاطب و جایگزین ها حائز اهمیت دانسته شده و در مدل تحولی صنعت توجه به ذائقه مخاطب متناسب با مقتضیات عصر حاضر و آموزش نیروی انسانی از موارد مهم شکل‌گیری تحول و رفع آسیب‌های این صنعت است. در ادامه این مقاله به نقل از یکی از صاحب نظران آقای یونس شکرخواه آمده است که خبرها تغییر می‌کنند چون عادات ما تغییر می‌کنند. اصرار بر عادت‌های غلط مانند چسبیدن به تارهای عنکبوتی است که در نهایت تبدیل به میله‌های آهنین قفس خواهد شد. در بخش نتیجه‌گیری این مقاله ذکر شده که هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی جهت تحول صنعت مطبوعات در سطح کلان ملی بود. با این حال نتایج این پژوهش توانسته به محققان علاقمند در این زمینه کمک کند و این مطالعات در سطح بین المللی هم میتواند بینش قدرتمندی را ارائه بدهد. مقاله رو آقایان اصغر نعمتی، بهرام علی شیری، طاهر روشندل و ناصر آزاد، اساتید رسانه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی تهران تهیه و اسفند 97 منتشر کردند. شما علت‌ها و ریشه‌های اصلی آسیب صنعت مطبوعات چی می‌دونید؟ و نشانه‌های آسیب رو در چه چیزی می‌بینید؟ پاسخ خود رو برای ما پیامک کنید. متشکریم از همراهی شما. جرعه ای از دانش گوارای وجودتان.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسویی مرا دیوانه کرد.
اغنوس جان را به سی مرغ وجود پیش کش کرد، هم نفس با باد سبا، هر سحر هنگامی استجابت از سویدای دل، خدمت آستان سرمدیش را باقی کرد. خاکسار تربت منزه شدیم و داغ لالی رویش بر خاطر نهاد. مژده باد بر دلدادگان که پیوند یار میسر است. با تارنمای ستاد بازسازی عتبات عالیات سامانه خادمان.
از حرم لبک گویان می روم، جذبه کوهی مرا دیوانه کرد.
ستاد بازسازی عتبات عالیات سامانی خادمان.
پشت پا به رسم دنیا زد و رفت، پشنه یک کفش فرار رو برکشید، آسین همت و بالا زد و رفت. دل من یه روز به دریا زد و رفت، پشت پا به رسم دنیا زد و رفت. پشنه یک کفش فرار رو برکشید، آسین همت و بالا زد و رفت. یه دفعه بچه شد و تنگ گروه سنگ توی شیشه یه فردا زد و رفت. حیوانی تازگی آدم شده بود، به سرش هوای هوا زد و رفت. دفتر گذشته ما رو پاره کرد، نامه فردا ما رو تازد و رفت. حیوانی تازگی آدم شده بود، به سرش هوای هوا زد و رفت. به سرش هوای هوا زد و رفت. دل من یه روز به دریا زد و رفت، پشت پا به رسم دنیا زد و رفت. زنده ها خیلی براش کهنه بودن، خودشو تو مرده ها جا زد و رفت. هوای تازه دلش میخواست ولی آخرش توی غبارا زد و رفت. دنبال کلید خوشبختی میگشت، خودشم بفلی تو بفلا زد و رفت. یه دفعه بچه شد و تنگ غروب زنگ توی شیشه یه فردا زد و رفت. حیوانی تازگی آدم شده بود، به سرش هوای هوا زد و رفت. دفتر گذشته ها رو پاره کرد، نامه فردا ما رو تازد و رفت. حیوانی تازگی آدم شده بود، به سرش هوای هوا زد و رفت. به سرش هوای هوا زد و رفت.
بعد از ظهر بسیار خوب و آرامی رو برای تک تک شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. دوستان خوبم، از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم همراهتون بودیم با بخش اول برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تونسته باشیم رضایت خاطر شما هموطنان عزیز رو فراهم آورده باشیم. دوستان، پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم رأس ساعت 13:30 این برنامه رو به صورت زنده از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو تقدیمتون میکنند. انشالله که شما عزیزان برنامه ریزی بفرمایید، این برنامه رو شنونده باشید. میتونید از طریق رادیو نمایی رادیو گفتگو این برنامه رو هم ببینید و هم بشنوید و عزیزانی که دسترسی به گیرنده هاشون ندارن میتونن از طریق سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir این برنامه رو شنونده باشن. ساعت 13:30 اینجا رادیو گفتگو و اینک گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی. به نام خداوند مطلق صفات که بی مثل باشد در اوصاف و ذات. سلام به شما بینندگان عزیز، شنوندگان ارجمند. با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما هستیم طبق روال هر روز. انشالله که امروز هم به مدت حدوداً یک ساعت با ما همراه باشید. این برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از شبکه رادیویی گفتگو پخش میشه، همچنین از شبکه تلویزیونی سپهر از طریق ستاپ باکس و همچنین صفحه شبکه اجتماعی رادیو گفتگو و صفحه برنامه گفتگوی اجتماعی و از سایت و برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت هست به صورت تصویری. و اما تیتر داغ.
تیتر داغ.
مقصر اصلی آلودگی هوا.
در نیمه دوم سال به دلیل وارونگی هوا آلودگی در تهران افزایش پیدا می کند، اما امسال متفاوت است به دلیل وجود کرونا. دکتر بابک اشرتی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران:
متاسفانه مرگ ناشی از کرونا هم افزایش پیدا می کند. جای ممکنه از منزل بیرون نیان، به خصوص بچه ها، سالمند ها، مادران باردار، اونایی که بیماری زمینه ای دارن. خیلی هم نمیتونیم توصیه کنیم که آقا مردم ماشین نیاید، دارید از وسایل عمومی استفاده بکنید، چون خود ازدحام توی وسایل عمومی هم واسه ما دردسر سازه.
اقداماتی که صورت گرفته است، معاون سازمان حفاظت محیط زیست:
داد این ایستگاه ها رو افزایش دادیم، نظارت خودمون رو سوخت افزایش دادیم. الان نظارتی که ما روی سوخت داریم، اعداد ارقاممون، مثلا 5 سال پیش ما 100% گازوئیل هامون غیر استاندارد بود، ما سال 98 به 85% رسوندیم. یعنی با پایش کردن و کنترل توسط خودمون مطمئن شدیم که سوخت استاندارد.
بله، از کنم در تابلوهای نمایشگر کنترل کیفیت هوا از آلاینده‌های متعددی نام برده میشه و بدون شک یکی از مهمترین و خطرناکترین اونها که معضل اصلی آلودگی در فصل زمستون هست، ذرات معلق بسیار ریز هست. ما میخوایم امروز راجع به این در برنامه صحبت بکنیم و شما هم همراه ما باشید با چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
عرض کنم حضور شما بینندگان عزیز، شنوندگان گرامی، در یک برنامه هم باز ما راجع به فصل سرما و ماجرای تکراری آلودگی هوا با شما صحبت کردیم. امروز هم علاقمند هستیم این موضوع رو پیگیری بگیریم و بدونیم واقعا کدام یک از دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها به هر حال مقصر هستند در آلودگی هوا. حالا ضلع دیگه‌ش هم من حالا بعداً توی برنامه نام میبرم که چه افرادی هستن، چه تشکیلاتی هستن اینها. به هر حال این موضوع هر سال داره در تهران و کران شهرها تکرار میشه و ما باید فکر و چاره‌ای برای این مشکل و معضل بیاندیشیم. دعوت کردیم از جناب آقای بهزاد اشجعی، دبیر کمیته فنی صدور گواهینامه‌های زیست محیطی، تا در برنامه امروز حضور داشته باشند. آقای اشجعی، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. من فکر می‌کنم قبل از هر سوال و مطلبی یه موضوع روز و به لحظه رو من سوال بکنم. بله. شاید تا ساعت دیگه این کار صورت بگیری در تهران، اون هم بازی پرسپولیس و استقلال هست و این شهرآورد، آیا در این هوای آلوده به نظر شما باید انجام بشه یا نه؟
ببینید، ما دستورالعملی داریم مطابق ماده 3 قانون هوای پاک که بهش میگن دستورالعمل شرایط اضطراری آلودگی هوا.
بله.
در اونجا مشخص شده که وقتی قرار هست که هوا در شرایط وخیم قرار بگیره و کیفیتش افت پیدا بکنه،
بله،
چه اقداماتی باید انجام بشه توسط نهادهای مختلف و برای هر کدوم از شرایط مختلف آلودگی هوا و کیفیت هوا اقدامات مختلفی در واقع تعیین شده.
بله.
به لحاظ سختگیری های بیشتر برای شرایط فعلی که ما در واقع شاخصمون بین 150 تا 200 است در شهر تهران،
بله،
حکمی که برای در واقع وزارت ورزش و جوانان در این دستورالعمل تعیین شده این استش که تمامی مسابقات مهم ورزشی باید لغو بشه و همچنین از
حتی دربی امروز،
بله، جزء مسابقات مهم در واقع، بله، محسوب میشه و همچنین از هر گونه فعالیت ورزشی در فضای باز هم باید جلوگیری بشه. بنابراین بر اساس این حکمی که در دستورالعمل شرایط اضطرار آلودگی هوا وجود داره، باید بازی امروز طبیعتاً لغو بشه.
بسیار خوب. پس باید منتظر بمونیم ببینیم واقعاً این کار صورت میگیره با توجه به آلودگی که الان در تهران هست یا نه، و شاهد باشیم که این بازی در تهران در استادیوم آزادی بین استقلال و پرسپولیس انجام میشه یا نه، و دوستان ورزشکار و ورزش دوست هم مطلع بشن از وضعیت امروز که البته گفتم آلودگی بسیار شدید داریم. شما وقتی تو تهران الان تو آزادراها، بزرگراها تردد میکنی، کوههای اطراف تهران به سختی دیده میشه و خیلی مشکلات، انگار دود ساختمانهای بلند مرتبه رو گرفته. اما ارتباطمون هم برقرار هست با جناب آقای اوستی، نماینده محترم مجلس، عضو کمیسیون کشاورزی و آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، که لطف کردن با ما به صورت تلفنی ارتباط برقرار کردن. آقای اوستی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. من عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه میهمانان برنامه.
خیلی متشکرم. آقای اوستی، ما بحث همه سالمون راجع به آلودگی هواست. به نظر میرسه کمیسیون باید نقشه راه رو، کارهای تحقیقی و پژوهشی رو، گفتگو رو با کارشناسان در این مدت انجام داده باشه، فکری به حال آلودگی کرده باشه. حالا البته خب یه مقداری کرونا در این زمینه داره کمک میکنه که مردم کمتر میان، اما اگر شرایط عادی تری داشتی مطمئنن آلودگی بیش از اینها بود. این الان واقعا خطرناک. بفرمایید کمیسیون چه کار کرده، چه برنامه ای داره؟
خواهش میکنم. استعداد دارید کمیسیون کشاورزی عنوانش هست کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست. بنابراین در حوزه هوای پاک ما وظیفه مندی داریم و علاوه بر بحث قانونگذاری باید اون بعد نظارتی موضوع رو در بحث هوای پاک کمیسیون دنبال بکنه و در این ارتباط
که الان قانون هوای پاک اجرا نمیشه.
بله بله، یکی از مشکلات ما همه اجرایی شدن قانون هست. خیلی از قوانین ما متاسفانه اجرایی نمیشه و یک جلسه رو استعداد دارید. ما چندی پیش تو کمیسیون برگزار کردیم با دعوت از مسئولین زیرفت، سازمان های زیرفت و بجید کمیسیون داره موضوع رو دنبال میکنه. اما من یک مقدمه رو خدمت
شما عرض بکنم.
انتظار دارید سالیانه چیزی نزدیک به 40,000 نفر از مردم ما بر اثر آلودگی هوا فوت میکنن و این داره به قول معروف برابری میکنه. بله. با جانباختگان کرونا تو کشور. بنابراین بحث هوا
و این واقعا اعلام اعضای عمومی داره.